خب دوستان خوش اومدید. بقیه جلسه مسجد مهمانکش و بحث ترس رو با هم دنبال کنیم. یه یادآوری من جلسه قبل بکنم خدمتون که ما صحبتمون دور هلوهوش مسئله ترس میگشت و این مسئله به اینجا بود که یه مهمونی به یه مسجدی رسید که نزدیک شهر ری بود، میخواست شب توی مسجد بخوابه. اهل شهر گفتن اینجا نخواب، شب اگه اینجا بخوابی صبح جنازت میاد بیرون، هر کی توی این مسجد خوابیده صبح مرده اومده بیرون. این گوش نکرد و خواست اونجا بخوابه. یه سری دلیل مردم آوردن، یه سری دلیلم این مهمان آورد. در وسط این دلایلی که با هم رد و بدل میکردن، داستان ما موند که از امشب انشالله دنبال کنیم. مسئله ترس رو من جلسه قبل به این نحو بیان کردم که اگر ما در رابطه با هر موضوعی دنبال هر چیزی که بهش علاقه داریم، در نهایت این علاقه ما به چیه؟ ما دنبال چی هستیم؟ علاقه نهانی ما چیه؟ دنبال چی در درون میریم؟ گفتیم که اگر بی تعارف و بدون این که بخوایم تفره بریم مسئله رو نگاه کنیم، اینه که ما همه رضایت خودمون رو میخوایم. مطلوب اصلی ما رضایت درونی خودمونه. حتی اگر کسی برگرده بگه که من رضایتم در کمک کردن به دیگرانه، گفتیم که خب بالاخره باز رضایت خودت مد نظره. تو با کمک کردن به دیگران راضی میشی. ولی یه مسئله اینجا وجود داره. هیچ کدوم از ما صادقانه هیچ وقت حاضر نیستیم این موضوع رو اعتراف کنیم که خودمون رو دوست داریم، که علاقه داریم به رضایت خودمون و رضایت مطلق خودمون رو همیشه طلب میکنیم، به خاطر جامعه اخلاقی بیرون، به خاطر ادیان، به خاطر قواعد و قوانینی که در جامعه بیرون وجود داره. همیشه به ما گفتن که تو باید خودت رو برای دیگران بخوای و اگر تو خودت رو دوست داشته باشی این خودخواهیه و ما این رو پذیرفتیم و حس میکنیم اگر بگیم خودمون رو دوست داریم چیز خیلی زشتیه، باید شرم کنیم از این موضوع. در صورتی که در عرفان اینها به ما میگن شما دارید کار اشتباهی میکنید که از یک پتانسیالی که در طبیعتتونه و این طبیعت شماست، در اون سافت‌ور سفیدی که انسان باهاش دنیا میاد، همیشه اینها میگن که دو تا چیز فطریه، یکی سروایو کردن یعنی علاقه به زندگیه و عشق به حیاته و ما تلاش میکنیم که زنده بمونیم، این فطریه، و یکی هم حق جوییه. حالا ما با حق جوییش کاری نداریم، اما قسمت سروایو کردن یک مسئله فطریه در ما. ما همیشه یاد میگیریم که نباید خودمون رو دوست داشته باشیم و باید برای دیگران خودمون رو فدا کنیم. این یه مسئله ایه که ما از محیط بیرون عموماً داریم. ببینید، واقعیت امر اینه که ما همیشه در جهان بیرون دوست داریم که موقعیت‌های اجتماعی، موقعیت‌های خانوادگی، پیشرفت‌های اجتماعی رو به دست بیاریم. اکثریت مطالبه اینه و جامعه بیرون ما هم طوری پیریزی شده، ما اصلا به درست و غلطیش کاری نداریم. اون چی که در واقعیت بیرونه، کسانی که دارای موقعیت و مقام اجتماعی هستند، قانون و اخلاق به اینها اپلای نمی کنه. هرچی قدرتشون بالاتره، قانون برای اینها نیست، اخلاق برای اینها نیست، و هرچه انسان ضعیفتر میشه، یعنی موقعیت اجتماعی کمتری داره، بیشتر لگدکوب میشه. به همین خاطر ما همیشه تلاش میکنیم که موقعیت اجتماعی برتری رو به دست بیاریم و برای اینی که اینو به دست بیاریم همیشه شرم میکنیم از اینکه بیان کنیم آقا من دنبال موقعیت برترم. کیه که از یک موقعیت برتر اجتماعی بدش بیاد؟ چیه که از یک زندگی راحت بدش بیاد؟ اکثرا همینه. ما حالا به استثناءات کار ندارم، ولی سعی میکنیم این رو پنهان کنیم، سعی میکنیم یه جوری خودمون رو متواضع و فداکار برای دیگران نشون بدیم. ما چرا سعی میکنیم با رعایت اصول و قوانین بیرون، حالا هر چی که هست، موقعیت بیشتری رو به دست بیاریم برای رضایت بیشتر خودمونه؟ چون ما در این رضایت میبینیم. حالا مشکل اصلی جای دیگه است. مشکل اینه که من برای رسیدن به این پوینت هایی که در اجتماع وجود داره باید بر اساس اون قواعد و قوانین برم جلو. این قواعد و قوانین هرچی بیشتر در من وجود داشته باشه، من بیشتر اینها رو داشته باشم، مردم رو بیشتر ایمپرس میکنم، مردم رو بیشتر وادار به احترام خودم میکنم، و این احترامی که به من گذاشته میشه و این شخصیتی که من به خاطر تحت تاثیر قرار دادن دیگران ایجاد میکنم باعث میشه که یک تهاجمی بر دیگران داشته باشم. این تهاجم یعنی چی؟ یعنی بتونم یا به عنوان یک مددکار اجتماعی یا در شکل یک سیاستمدار وفادار به وطنش یا در شکل یک قدیس، شکلش فرقی نمیکنه، بتونم موقعیت اجتماعی بالاتری رو به دست بیارم. و با موقعیت اجتماعی بالاتر به دست آوردن من میتونم دیگران رو زیر سلطه داشته باشم. و برای این موضوع جریان تهاجمی از نظر فیزیک نیست، از نظر ایمپرس کردن دیگرانه، از نظر تحت تأثیر قرار دادن دیگرانه. من سعی میکنم دیگران رو طوری تحت تأثیر قرار بدم که یک قدیسم، که یک سیاستمدار وفادارم، که یک مددکار اجتماعیم. بدین وسیله سعی میکنم که روی اینها یک تسلطی رو به وسیله احترام بیجاد کنم. برای چی این کارها رو میکنم؟ برای اون موقعیت بالای اجتماعی. چون در اجتماع ما کسی که موقعیت درستی نداره له میشه. نه موقع امروز اجتماع اینجور بوده، همیشه همینطوره، همه جای دنیا هم همینطوره. هیچ کشوری ما نه در دنیا داشتیم و نداریم، حالا آینده رو من نمیدونم، که قانون برای همه باشه، که اخلاق برای همه باشه. هیچ وقت هم چیزی وجود نداره. پس من اگر قدرتی رو داشته باشم به جایی برسم که از اینها بیام بالاتر، در حقیقت میتونم دیگران رو بیشتر زیر سلطه و نفوذ داشته باشم. اما این حالت تهاجمی که من نسبت به دیگران دارم به این صورت، نه تهاجم فیزیکی، تهاجم روحی که ایمپرس میکنم دیگران رو وادار میکنم که بپذیرن من رو به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک قدیس، در من یک جریان خیلی مهمی رو ایجاد میکنه. دقت کنید، حالا سیاستمدار نیستم، مددکارم، یه انسان درستکارم، یه انسانیم که به هر حال دارم با موقعیت‌های بیرون مچ میکنم. در من یک جریانی رو به وجود میاره که من نسبت به دیگران این رفتار رو داشته باشم که در تهاجم شخصیتی اینها رو له کنم. تهاجم شخصیتی فقط در له کردن با پول یا مدرک تحصیلی نیست. من یک فردی رو له میکنم با اینکه به ثابت میکنم به همه که من در محیط اجتماعی مفیدترم، من یک مددکار خوبی هستم. حالا میگم مثلا سیاستمدار بودن که سطحای بالاتره، قدیس بودن که سطحای بالاتره. تمام این کارا رو برای چی میکنم؟ در حقیقت برای پدیده‌ای میکنم در درونم به نام ترس. چون ترس دارم از این که نوبادی باشم، هیچ کس باشم. اگر هیچ کس باشم، در حقیقت جامعه بیرون من رو خیلی راحت له میکنه. تمام اون قوانین اخلاقی یا قوانین اجتماعی ریز کوچولو به من اپلای خواهد کرد، چون در یک لول پایین تری قرار دارم. این ترس در حقیقت من رو وادار میکنه به پیمودن مراحلی که در اون مراحل بتونم قدرتی رو در اجتماع داشته باشم. این نوع ترس با ترسی که ما از حیوانات به ارث بردیم به عنوان ترس واکنشی، که خیلی طبیعیه که ما به خاطر اینکه فرمی دیگه از حیوانات هستیم یک چیزهایی رو به صورت ژنتیک داریم که در مقابل یک خطراتی واکنش‌هایی نشون میدیم. این خطر مورد این نوع ترس مورد نظر ما نیست، ما از ترس روانی داریم صحبت میکنیم. ببینید، از ترس طبیعی و واکنشی به تحلیل ترس روانی نمیشه رسید، ولی از تحلیل ترس روانی حتی به کنترل اون ترس طبیعی میشه رسید. شما اگر نگاه کنید، خیلی از انسان‌ها امروز یا همیشه شاید خیلی حیوانات غیر قابل تصور رو رام کردن و باهاشون راحت زندگی بدون کارهای خشن. ارتباطات منظور منه، نه تنبیهات بدنی که روی حیوانات دارن توی سیرک و اینا، اصلا اونا نظر ما نیست، رابطه وجودی که با حیوانات دارن. از این ور به اون ور رفتن نتیجه نداره، ولی از اون ور به این ور خیلی نتیجه ها به ما میده. عمده ترین موضوعی رو که ما باید بشناسیم بحث این ترسه، ترس روانی. این ترس روانی رو روانشناسا، همونجوری که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، به ترس های سطحی و به ترس های عمیق تقسیم میکنن. ما اصلا صحبتمون سر این نیستش که کی چی میگه، ما منظورمون سر اینه که بیایم و خیلی چیزها رو در خودمون تجربه کنیم. اگر قرار باشه که نظریات آقای فروید رو یا یونگ رو یا مولوی رو یا هر کس دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم، تجربیات ایشونه. ما میخوایم تجربیات و ترسهای ویژه خودمون رو بشناسیم. تا حالا فکر کردین که چقدر میترسین و چه چیزهایی میترسین؟ ببینید، از ترس بیپول شدن، مریض شدن، از دست دادن همسر، از دست دادن ایمان، ترس بی احترام شدن میون مردم، ترس هیچ وقت عاشق نشدن، تمام این ترس هایی که بی نهایت در ما. نمیدونم تا حالا چقدر براتون پیش اومده که ترس های درونی خودتون رو یک آن نگاه کنید. و داخل پرانتز، خیلی از ماها، همه ماها یک ترس هایی داریم که اینها ویژه ماست، اصلا متوجه اونها شدیم در درون خودمون یا نه. ببینید، تمام این ترس هایی رو که ما داریم از تمام چیزهای بی نهایتی که ازش صحبت کردیم، حالا من چند تا مثالش رو گفتم، ولی اگر نگاه کنید خیلی زیاده این ترس ها در تک تک ما. ترس اساساً چیه؟ ترس نه به معنی این که من از چی میترسم، ترس به معنی اعم ترس. آیا ترس یک موجود واحدیه یا ترس تقسیم میشه به تمام این هزاران هزار ترسی که هر کدوم از ما تو خودمون میشناسیم؟ یک صحبتی رو من جلسات قبل سر مسئله صفتهای ما مثل حسادت، مثل جاه طلبی با هم کردیم که شما نیای خودتون رو آزار بدید، شما اجازه این رو ندید که حسادت بره در لابلای درون، در یک جاهای خودش رو پنهان کنه که دیگه برای شما مکشوف نیست که این حسادت یا چیز دیگه ایه. این صحبت ما بود که ما هیچ وقت با چیزی زندگی نمی کنیم، ما به هر چیزی عادت می کنیم. یعنی شما با اون همسری که دارید، این همسر بعد از یک مدتی برای شما کاملا عادیه، دیگه نمی بینیدش. اکثرا نمیگم، اون نمیگم همه، چون دیگه باهاش زندگی نمی کنید. دو تا موجود مرده دارن با هم زندگی می کنن، فقط می بینید ولی نمی بینیدش، صداشو دیگه نمی شنوید. زمانی که صفتهای ما ولو صفتهای رزیله ما به همین این صورت در میان در ما دیگه با اینها زندگی نمی کنیم، ما دیگه اینها رو نمی شنویم، ما دیگه اینها رو نمی بینیم، هیچ کدوم از این رزیلتها برای ما رزیلت نیستن، فرمهای دیگه رو می گیرن، چون با اینها زندگی دیگه نمی کنیم. بحث ترس از این قاعده مستثنا نیست. یعنی ما آیا واقعا با ترسمون به عنوان دوتا موجود زنده زندگی میکنیم، یا ترس ما هم یک موجود مرده است؟ خیلی توجه کنید، ما به خاطر اینکه ترس هزاران هزار شکل در ما داره، حالا چند تا نمونه شو من گفتم، چند بقیه نمونه ها رو شما در درون خودتون نها کنید، ببین چند هزار فرم ترس مختلف دارید. مثلا ترسی که دارید از فقیر شدن، تنگ دست شدن، با ترس از دست دادن بچه موقعی که مریضی جدی داره خیلی متفاوته. با ترس از دست دادن پدر، با ترس از دست دادن آبرو، با ترس نرسیدن به آرزوها، اینها همه شبکه های متفاوتیه. تمام این شبکه های متفاوتی که در ما به صورت چهره های مختلفی از ترس وجود داره، ما در مقابل اینها عملی رو که انجام میدیم سعی میکنیم با ساختن یک سری ایدئولوژی های متفاوت. من اصلا کاری مسئله فقط مذاهب یا اسم ها ندارم، به طور کلی ایدئولوژی هایی که میسازیم برای فرار از ترس. فقط بحثمون سر این که بیرون چه ایدئولوژی هایی میسازن، چه اسمایی، چه ادیانی اصلا نداریم. صحبت خود ما به همون اون صورتی که ترس شبکه‌ای رو پهن کرده در ما و یک شبکه خیلی وسیعی در درون ماست، ما هم تب عنوان یک به اصطلاح شبکه خیلی وسیعتری ایده در مقابل این میدیم که بتونیم این ترس رو کنترل کنیم، در حقیقت بتونیم ازش فرار کنیم، بتونیم از این ترس ها فرار کنیم. در مقابل شبکه بی اندازه ترس، ما هم بی اندازه ایدئولوژی میسازیم، طرز فکر میسازیم، و با این طرز فکرها سعی میکنیم که یک طوری این ترس ها رو ازش فرار کنیم. در داستان اگر خاطرتون باشه، صحبت این بود که مردم شهر ری میگفتن که آقا تو این مسجد جن و پری هست، اون یکی میگفت طلسم و جادو شده، اون یکی میگفت تابلو بزنیم. اینها ایدئولوژی هایی هستن که ما میزنیم، یعنی چون نمیشناسیم ترس رو به طور صحیح، نمیتونیم موضوع رو درست تحلیل کنیم، میایم راه به بیراهه میزنیم، یعنی ایدئولوژی هایی میسازیم که بتونه یک واکنش در مقابل این شبکه ترس باشه. شبکه های فکری متفاوت در مقابل این به وجود میاد. برای چی این کار رو میکنیم؟ برای این میتونیم این کار رو میکنیم که ذهن ما به یک قدرت کنترل کننده، به یک قدرت کنترل کننده و فائق بر این شبکه ها تبدیل بشه. تمام این پلن ها، تمام این برنامه ها، تمام این برنامه ریزی ها به خاطر این موضوعه. به ما میگه که فقط انرژی تلف میکنید، هیچ گونه استفادهی برای شما نخواهد داشت. تا زمانی که میخواید ذهنتون رو به یک مرحلهی برسونید که قوی بشه، کنترل کننده بشه بر این شبکه ترس، شما فقط انرژی زیادی تلف میکنید و فرارتون بیشتر میشه، و هرچی بیشتر از ترس فرار کنید، بیشتر پرابلم خواهید داشت، بیشتر مشکل خواهید داشت، بیشتر توی این ترس فرو میرید. خب با توجه به این صحبتهایی که تا اینجا کردیم، شبکه ترس رو دیدیم. جلسات قبل اگه یادتون باشه صحبت سر این بود که ببینید، فرض کنید من زمانی که پولی به دست میارم، اتفاقی که برام میفته چیه؟ یه پولی الان دارم، بلا فاصله یادم میفته که 3 سال پیش 2 سال پیش یه پولی درآوردم، سرم کلاه رفت و این پول رو از من گرفتن، حالا با یه کلاهبرداری یا یه بیزینس یا هرچی. ترس از دست دادن این پول در من زنده شد، یک واکنش به یک خاطره. پسری دارم، اولادی دارم، فرزندی دارم، فرزند دوستی، عزیزی، برادری از دنیا میره، مریضی سختی میگیره، بلا فاصله خاطره‌ای در من زنده میشه که این هم میتونه سرنوشت من باشه. واکنشیه که تک تک این شبکه ها در جلوه های مختلف به تجربه های ما میدن، چون فکر میکنم مسئله ابدا احتیاج به استدلال نداره، واکنشیه که تک تک این شبکه ها به این تجربیاتی که ما داریم میدن. من در نظر میگیرم که خب پول به دست آوردم، ممکنه پول از دست بدم، حالا میترسم که این پول از دستم بره، مریض بشم، مریضی سختی بگیرم، حتی ممکنه بمیرم، اون که دیگه از همه بدتر میشه. تا اینجا ما داستانی که در حقیقت جلسه قبل میخوندیم بیانگر این موضوع برای ما بود که ماهیت ترس یعنی چی. ترس روانی، ما ترس واکنشی رو اصلا کاری باش نداریم، ترس روانی. ترس روانی در حقیقت به خاطر عدم شناخت صحیح از ترس، همونطور که اهالی شهر نمیدونستن توی این مسجد چه خبره، به خاطر اینکه ما ماهیت خود ترس رو نمیشناسیم، میاییم دنبال این که تحلیل کنیم از چی میترسیم و اونجا خفش کنیم. اشتباه رو ما جایی میکنیم که از چی میترسیم، اونجا میخواییم مبارزه کنیم. اشتباه رو گفت اونجا میکنید. حالا این از صحبتهایی که جلسه قبل با هم داشتیم. من یه مقدار این اشعار رو بخونم، چون همجور که میدونید جلسه دیگه انشالله جلسه آخرمونه برای این سری که با هم هستیم و امیدوارم بتونیم داستان رو تموم کنیم. فقط این دفعه ما به این موضوع میخواییم بپردازیم که پس چاره چیه؟ با ترس باید چجوری دیل کرد؟ ترس رو چجوری باید در مقابلش ایستاد؟ چون در نظر داشته باشیم دوباره ترس روانی ما یک شبکه بسیار وسیعه و در کنار این ما یک شبکه بسیار وسیع تری به عنوان راه فرار به اسم ایدئولوژی ها، به اسم عقاید، به اسم تفکرات مختلف درست میکنیم و سعی میکنیم با هر کدوم از این ترس ها به صورت اندیویجوال و تک تک عمل کنیم. در صورتی که مهمان شب اومده، من جلسه قبلم گفتم بحث شب در چه عرفان ما، چه مثنوی، چه حافظ بسیار مهمه، چون هر جایی که شما میرید اینا شبی رو مطرح میکنن، موضوعی رو مطرح کنن. ببینید اول شعر گفتش که یک شبی مهمان مسجد شد. شما گیریم با یک سری از ترس هایی که در لایه های ظاهری هستن تونستید بر فرض محالی مبارزه رو بکنید، با ترس های تاریکی که در اون شب نهفته است و از خیلی این ترس ها شما شاید بیخبرید با اونا چه میخواید بکنید. با خیلی از این روانشناس های امروزی صحبت کنید، وقتی که تو خیلی تحلیل ها میرن، در بچگی اتفاقی برای من افتاده، شایدم 2 سالم بوده 3 سالم بوده اصلا یادم نمیاد، ولی تأثیر اون به صورت نهانی در من یک ترسی رو ایجاد کرده که من خودم همون رو نمیشناسم. مهمان ماییم دیگه، خودمونیم، مسجدم جای تسلیمه. گیریم تو با ترس‌های ظاهریت که میشناسیشون و پین پوینتشون میکنی کاری کردی، با ترس‌های درونی و پنهان و لابلایی چه خواهی کرد؟ دیگه اونا رو میخوای با چه جوری بجنگی؟ شبه، نمیبینیش، تاریکه، پنهان ازت، ترسی نیست که بشناسیش، خیال میکنی ترس نیست، خیال میکنی چیزی دیگه ایه. وقتی میای تو ریشش از میبینی ترسه. شما چجوری میخواین تک تک این شبکه وسیع رو در خودتون کنترل کنید یا از بین ببرید؟ تک تک صحبتایی که افراد میکردن در حقیقت داشتن با یک شبکه، با یک نوع فقط ترس صحبت رو خودشون رو در رو میکردن، نه با معنی ترس به طور عام. قبل از این که شعر با هم بخونیم، شما یه موضوعی رو در نظر داشته باشیم. فقط من تو پرانتز دوباره تکرار کنم، فکر مهمترین و اساسی ترین نیروی درونی انسانه. ما ابداً جنگی با فکر نداریم، ما فقط مشکلمون سر کاربرد فکره، و الا ما اگر فکر نداشته باشیم بارها خدمتتون اینجا تو خونه هم نمیتونیم بریم. اون فکره که سرشو میکنه توی حافظه و به ما میگه کجا برید. ما مشکلی با فکر نداریم، مشکل فقط با نوع استفاده از فکر داریم. ذهن ما به طور کلی اگر بهش نگاه کنید، باز میگم اینا همه تجربیه، نه استدلال میخواد نه دلیل، خیلی راحت خودتون نگاه کنید، ما یک ذهن هزار شبکه‌ای و میلیون شبکه‌ای داریم. یه شاید میگم میلیون و هزار که خب خیلی کمه، فقط مبالغه رو میخوام بگم، خیلی بیشتر از ایناست. شما ببینید، یک جا پدرید، یک جا مادرید، یک جا فرزندید، یک جا بیزنسمنید، یک جا هنرمندید، یک جا همسرید، از یکی خوشتون میاد، از یکی بدتون میاد، یک جایی دوست دارید مشهور بشید، یک جایی اهل تفریح و ورزش، و هزار جور شبکه متفاوت تو این ذهن شما هست. در حقیقت ذهن شما چیزی جز یک چینی شکسته نیست. ذهن چیزی جز یک چینی شکسته نیست. این ترس